الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اون چی که نتیجه گرفتیم تا اینجا این هست که بینش توحیدی، دیدگاه توحیدی و عقیده عرفای حقه ما اینه که ملک و سلطنت و بزرگی و قدرت و همه چیز که تو روز قیامت ظاهر میشه همین الان هم هست. اون مطلبی که تو روز قیامت معلوم میشه که خدا میپرسه لمن الملک الیوم، خودش جواب میده لله الواحد القهار، خدا مالک همه چیز، مالک مطلق همه چیز هست. عرفا میگن اون پادشاهی و مالکیت مطلق امروز هم هست. به قول عطار میگه دائما او پادشاه مطلق است، دائما او پادشاه مطلق است، نه فقط روز قیامت. این که ما میگیم مالک یوم الدین، مالکیتش فقط مال یوم الدین نیست، مالکیتش امروز هم هست، منتها اون موقع ظهور پیدا میکنه، الان مخفیه. حالا چرا مخفیه؟ اینم یه سوالی است. خب چرا کاری نکرد که مالکیتش ظاهر باشه؟ همه چی و همه کار بودن خدا اینجا ظاهر باشه. این حالا چیزیست که باشه برای بعد. اون چه که ائمه اهل بیت علیهم السلام و انبیا خواستن، خصوصا تو دین مبین اسلام خواستن مردم به سمت این برن، اینه که اون چیزی که روز قیامت قرار باز بشه، چشمی که روز قیامت قرار باز بشه اینجا باز بشه، یعنی اون مالکیت مطلق پروردگار رو که اون ور قرار رو ببینن این ور رو بفهمن که همه کار خداست. در کتاب توحید شیخ صدوق که یه مرتبه عرض کردم خدمتتون، احادیث و روایات توحیدی رو اونجا ذکر کرده و بسیار روایات بلندی رو داره که از جبرائیل نازل شد بر پیغمبر اکرم و این جمله رو عرض کرد خدمت پیغمبر که توبا لمن قال من امتك لا اله الا الله وحده وحده وحده، یعنی خوشا به حال اون کسی که، بهشت برای اون کسی که از امت تو بگه لا اله الا الله وحده وحده وحده. یه مرتبه خدمتتو عرض کردم این روایات که میگه خوشا به حال اون کسی که بگه، نه فقط یعنی با زبان بگه، یعنی جانش بگه، ترجمه فرمایید، یعنی تمام وجودش اینو بگه که لا اله الا الله وحده وحده وحده. مرحوم قاضی سعید قمی تو شرح این روایت ایشون فرموده که مراد از این سه تا وحدهویی که اینجا اومده، سه تا وحدهو که تکرار شده وحده وحده وحده، مراتب توحیده، یعنی خوش به حال اون کسی که تو این سه مرتبه توحید برسه، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. یعنی در عالم وجود یکی رو همه کار بدونه، در عالم وجود هر صفتی هست از صفت کمال مال او بدونه، قدرت، علم، جمال، هر چی هست یه جلوه از او بدونه، و افعالی هم که ما انجام بدیم به حول الله و قوتهی بدونه. این رو خوشا به حال اون کسی که به این مرحله برسه، اون وقت این خدا پرست، این خدا پرست هستش. انبیا و ائمه اومدن برای این مطلب، برای تعلیم این توحید، این توحید. مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن که من، علامه طباطبایی بین شاگردای قاضی معروف بود، همون زمانی که نجف بود خیلی چیزا میدید، همون زمانی که نجف بود ایشون یکی از شاگردانشون میفرمودن که علامه به ما فرموده بودن که یه مرتبه من بشر، واقعا آدم وقتی نگاه میکنه این بزرگواران مال زمان خودمون بودن که خودمون دیدیم و به هر صورت بودن، به چه جاهایی آدم میتونه برسه. علامه طباطبایی میفرمودن که یه زمانی من نشسته بودم علی ابن جعفر رو دیدم تو یه حالت مکاشفه مانند، علی ابن جعفر، علی ابن جعفر پسر امام صادق علیه السلام هستش، امام جعفر صادق و برادر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که الان قبرشون تو قم هست، گلزار شهدای قم گلزار علی بن جعفره، چون مقبره بزرگوار اونجاست. بسیار بزرگوار بود علی بن جعفر. علامه طباطبایی میگه من یه مرتبه تو حالت مکاشفه ای علی ابن جعفر رو دیدم که به قدری به من نزدیک شد که صدای، یعنی این گرمی نفسش رو حس می‌کردم، اینقدر نزدیک شد. و بعد ایشون به من فرمود که مسئله وحدت، توحید، توحید حق از اصول اولیه و از مسلمات ما اهل بیت، از اصول اولیه و مسلمات ما اهل بیت. اهل بیت برای این اومدن، برای تعلیم توحید. خب حالا دقت بفرمایید، طبق این بینش توحیدی که تا حدی ذکر شد، طبق این بینش توحیدی تمام عالم وجود، این اون بحثی که اون چی که امشب میخوایم خدمت رو داشته باشیم، این تمام عالم وجود بی استثنا همه عاشق و محب به پروردگار هستن، همه به صورت تکوینی البته، چه بدونه چه آگاهانه چه ناآگاهانه، تمام عالم وجود عاشق و مشتاق و خداپرست هستن، همه بی استثنا. این یه چیزیست که ابتدا شاید یه مقدار آدم به ذهنش دور برسه، ولی حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینید یه فصلی مرحوم ملا صدا تو اسفار داره، تو جلد 7 اسفار، فی اثبات ان جمیع الموجودات عاشقتون لله، این تیتر اون فصلشه، فی اثبات ان جمیع الموجودات عاشقتون لله، در اثبات این مطلب که تمام موجودات عاشق خدا هستن. این بحث اونجا بحث کرده و به دو تا بیان عقلی اثبات کرده که تمام عالم وجود محب پروردگار و عاشق پروردگار هستن. طفیل هستی عشقند، آدمی و پری، همه طفیل او هستن. ما وارد اون بحث عقلی نمیشیم اصلا، چیزی که برای مولا صدر اونجا داره یه بحث برهانی است که وارد اون نمیشیم. اما از ادله دینیمون، یعنی از قرآن و روایاتمون، من فقط یکی دو تا اشاره از اینجا میارم. شما نگاه بکنید تو روایت اول صحیفه سجادیه، اولین دعای صحیفه سجادیه، صحیفه سجادیه ای که واقعش اگر روز قیامت شکایت بکنه از شیعه حق داره، چون صحیفه سجادیه رو دیگه یمان نکنم. حالا مفاتیح رو اگه سال تا سال باز بکنیم، صحیفه سجادیه رو یمان نکنم که سال تا سال ماها باز بکنیم صحیفه سجادیه رو، با اینکه تو وصفش هست اخت القرآن، اخت القرآن، یعنی اینقدر بلند. در هر حال تو اولین دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام اونجا هستش که میفرماید که و به اسهم فی سبیل محبته، خداوند تمام عالم وجود رو تو راه محبت خودش و تو مسیر محبت خودش آورده، تمام عالم وجود رو، یعنی همه به سوی یک قبله هستن، بدونن یا ندونن. خمیرمایه فطرت و ذات هر موجودی شناخت خدا هستش، محبت خدا هستش، بدونه یا ندونه. دقت بفرمایید این نکته که دارم عرض می‌کنم، نگید که پس اون کافری که اصلا خدا رو نمی‌شناسه اون چی میگید. ما داریم عرض می‌کنیم به صورت تکوینی، یعنی ولو به صورت ناآگاهانه در وجودش هست. چطور یه بچه وقتی به دنیا میاد، اون بچه رو دیدید وقتی به دنیا میاد، این دهنش انگار دنبال یه جایی می‌گرده که بمیکه، ولو اینکه او عقلش نمی‌رسه، به صورت طبیعی و ناآگاهانه این کار رو انجام میده. اینو من به عنوان تشبیه عرض کردم که بدونیم بعضی از چیزا به صورت ناآگاهانه تو وجود انسان هست، تو وجود موجودات عالم هست. من نمیخوام بگم حالا هر کسی میدونه که خداشناس و عاشق خدا هست، نه، ولی به صورت ناآگاه تمام عالم وجود این حالت رو داره. این کلام امام سجاد علیه السلام بود دیگه، و بعثهم فی سبیل محبته. در قرآن هم شما اگر بیاد نگاه کنید، تو قرآن مواردی هست، حالا یک آیهش فقط تو سوره اسراء هستش که تو اون سوره، تو اون آیه خداوند میفرماید که یسبح، همون آیه معروف، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، عذر بخوام، و ام من شیء الا یسبح بحمده، البته این آیه هم که خوندم هست ولی این یکی مورد نظرم بود، و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هر چیزی که تو این عالم وجود هست داره تسبیح خدا رو میگه. ولی تسبیحش رو شما نمیفهمید. نه نمیشنوید، خوب دقت بکنید آیه رو، نمیگه نمیشنوید، نمیفهمید، یعنی حتی اگه بشنویدم شما نمیتونید بفهمید. تسبیح خدا رو داره میگه، هر چیزی که تو عالم وجود هست. مرحوم حاج بلادی سبزواری همین مطلب رو میگه، میگه شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب نظری. این نیست که نیست نفی در نفی ها، شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، یعنی حتما هست. شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست. نه همین از غم تو سینه ما صد چاک هست، غم تو لال صفت بر جگری نیست که نیست. چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست. موسی نیست که دعویه انالحق شنود، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. این زمزمه تو هر شجری هست، ولی موسی نیست که دعویه انالحق شنود. اونایی که یک لمحه تونستن بفهمن لذتی بردن، خدا میدونه به حد ظرفیت خودشون که کسی نبود. من یکی از فامیلای خودمون که گاهی موقع ها حالا یه چیزایی ازشون که نقل میکنیم، ایشون خب بسیار بزرگوار هستش، من خودم واقعا به ایشون اطمینان دارم که دارم حالا اینجا نقل میکنم، ولی جای نقل نبود. ایشون میگفت من یه مرتبه نشسته بودیم کنار پنجره‌ای و از محله‌های اطراف تهرانه، یه محلی هستش، نشسته بودیم کنار پنجره‌ای، جلومون یه جوبه آبی میرفت و یه درخت توتی هم بود و من داشتم اشعار میرفندرسکی رو میخوندم. ایشون میگو اشعار میرفندرسکی رو میخوندم، خیلی اشعار بلندی داره میر ابوالقاسم فندرسکی، گذاشتم اشعار ایشون رو میخوندم، حال عجیبی به هم دست داده بود که سر تا سر فقط عشق میریختم. من این اشعار رو میخوندم اصلا جلوی چشم رو دیگه نمیدیدم، عشق میریختم. بعد همین یه چند لحظه نشستم و چشم رو که پاک کردم، میگفت این نهر آب و این درخت دیگه، اون نهر آب و درختی که همیشه میدیدم دیگه نبود، یعنی کاملا میدیدم دست اینو درست کرده، یعنی اینو میدیدم این مال کس دیگه است، کسی دیگه اینو درست کرده. آب رو میدیدم، میدیدم، میافتم که این آب رو که انده کسی داره جلو میبره حرکت میده، اینو میافتم خود. میگفت تا یه چند لحظه من مات بودم این صحنه رو میدیدم، تا حالا به این، هر کسی بنزه ظرفیت خودش دیگه، حالا این بنزه خودش بود. میگفت صحنه ای که دست نقاش رو میدیدم پشت این نقاشی، توجه فرمایید، ما فقط نقاشی رو میبینیم تو این عالم، یعنی قشنگی رو میبینیم، اما اون نقاشش رو نمیتونیم ببینیم، اون دستی که کشیده. گفت اونو میدیدم، گفت تا یه چند لحظه بود و عجیب دیگه بچم ختم شد. همین آقا سعید اشراقی داماد هست امام که مرحوم شد قبل از امام، بعضی حالا یادشون از اوائل انقلابشون بودن دیگه، ایشون از پدر بزرگ خودشون نقل میکرد، عاشق محمد تقی ارباب بود، از پدر بزرگ خودش. اما برام میگه من تو مزرعه، اطراف مزرعه بودم، البته اینو اطرافیانمون میگفت، میگفت ایشون یه مرتبه داشت کتاب مفاتیح بود، یه دعایی بود، حالا چی بودش میخوند، تو حال خودش بود، یه مرتبه افتاد قش کرد. بعد از اینکه به هوشش آوردن گفتن چرا افتادی، ایشون میگفت من یک لحظه داشتم مشغول دعا بودم، مشغول ذکر بودم، تمام گل و گیاه اطراف خودم رو دیدم دارن ذکر میگن، تمام گل و گیاه اطراف خودم رو دیدم دارن ذکر میگن و من بیهوش شدم این صحنه رو که دیدم. و ان من شیء الا یسبح بحمده، این مال قرآن، هر چیزی تسبیح پروردگار رو داره میگه، لیکن لا تفقهون تسبیح. خب ببینید هر چیزی تسبیح پروردگار میگه یعنی چی؟ عالم خدا رو میشناسن، عالم وجود، این عالم همه دارن شهادت میده، همین زمین یوم اذن تو حد اخبار شامل، یعنی الان داره خبر ما رو میدم، یه مصلی خودش قرار بده دائم اونجا، مصلی واجب رو یه، اما نمازهای مستحب رو تو روایت هست داره که چون وتر بخونید، دو وتر بخونید، همه جای خونه کشیدن یه میکنم، این نماز مستحب که نماز واجب یه جا من میتونه شهادت. اینا ببینید خوب دقت بفرمایید، اینا چیزایی است که مال قرآن ماست، یعنی این چیزایی است که ما باید معتقد بهش بشیم و عالم رو اینجور ببینیم، یعنی یک عالم حی زنده تماما رو به سمت پروردگار، تماما رو به سمت پروردگار. مرحوم علامه طباطبایی ایشون به شاگردانشون نقل میکردن، یکی از شاگردانشون میگفت، میگفت علامه طباطبایی میفرمودن یه بنده خدایی بود خابیده بود، یکی از اولیا، پهلو به پهلو که شد، یه پهلوش که از رو زمین رفت، وقتی آدم پهلو به پهلو شد، یه پهلوش خالی میشه دیگه، زمین دیگه خالی، میگه ناله اون قسمت زمین که از پهلوی این ولی خدا خالی شده بود رو شنیده بود خودش. یعنی زمین افتخار میکرد که ولی خدا روشه، نالش رو شنید. شبیه این، شبیه این مال پیغمبر اکرمه، حتی خیلی بالاتر از این، شبیهش که دارم میگم که آدم اینجور نشه که یه مرتبه بگه این باورش نیاد. ستون حنانه رو همتون شنیدید دیگه، ستون حنانه پیغمبر اکرم تو مسجد، اول که منبر نبود، که اون زمان که دیگه منبر نبود، پیغمبر اکرم وقتی میخواست سخنرانی بکنه بر مردم، یه ستون مسجد بود چوبی، حضرت به اونجا تکیه میداد و بر مردم سخنرانی میکرد، ایستاده صحبت میکرد. پا منبریا سخنرانی حضرت بودن، گفتن خب هر سوی دلشون سوخ که آقا این همون مدت وای میسه صحبت میکنه ما نشسته، خب این درست نیست. رفتن و از چوب یه منبر دو پله درست کردن که حضرت رو بشینه. حضرت خب به اون ستون حنانه، ستون حنانه نشستن رو منبر، صدا و اون ناله ستون حنانه رو، حالا جوری بود که به هر صورت گاهی موقع اونایی که با پیغمبر بودن میشنیدن اینو دیگه، این شکی نیست دیگه، محیط پیغمبر محیط رحمته، محیط لطفه، صدای اون ستون رو شنیدن. چه مهمون عزیزی رو ما از دست دادیم، یعنی براش این ولی خدا، این ولی اعظم الهی تکیه کرده بهش. استون حنانه از هجر رسول ناله میزد، همچو ارباب عقول، مولوی میگه استون حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول، مثل آدم های عاقل. گفت پیغمبر که حالا من این قسمت شما متاسفانه یادم نیست، خیلی بعید و ذهن هستم. گفت پیغمبر ظاهرا اینه، چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراغت گشت خون، از من دور شدی جانم از فراغت گشت خون. عالم چه جوره؟ حی، زنده است، حی هستش. شما حیوانات رو، من یکی دوتا نقل از بعضی از بزرگان عرض کردم خدمتون که مأمور الهی هستن، تمام حیوانات تسبیح دارن بر خودشون. توی روایتی است که انشالله باور میکنید، این روایات رو شما ها اهل باور هستید، توی روایتی هست که هر حیوانی حتی کم شعورترین حیوانات، اون کم درکترین حیوانات، یعرف ان له ربن، میدانه که یه ربی داره، پروردگاری داره. تو یه روایت دیگه که خیلی عجیب تر هست داره که اون پرندهی که صید میشه نیست مگر اینکه تسبیحشو فراموش کرده، ذکرشو فراموش کرده. اون پرندهی که صید میشه نیست مگر اینکه ذکرشو فراموش کرده. عرض بکنم اینا دیگه توی میخواید حملش کنید، اما روایت ماست. شعور دارن همه، حیات هم حیات دارن، یک دارن، قدرت دارن، ذ خودشون، بنده ظرفیت خودشون، همین جوریست. دیشب استاد مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی رو عرض کردم خدمتتون، مولا محمد صادق تخت فولادی، ایشون یه چیزی داره به هر صورت بد نیست شنیدنش، منتها به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. ایشون میگفتن که تو تکیه اطراف اصفهان، به هر صورت محل زندگیشون بوده، بهش میگفتن تکیه شازده. توی ایامی که هوا سرد بود و به هر صورت ظاهرا ایام زمستون بود، میان به ایشون، یه زندگی و هیچ چیزی هم نیست که پیدا نه، اومده اینجا جای میگه گوش روبرو جای اتاقی داریم، یه مقدار مرغ و خروسای اینجا هست، مرغ و خروسای اینجا هست، شما برو همونجا بگی بخواب، اما دست از پا خطا نکنی ها، برو همونجا بگی بخواب، همینجا باشه شب بشه خطا نکنی. بعد یه شب اومد و صبح که زد بیرون، اومدن به آقا گفتن آقا یکی از این مرغا رو پر صورت در کن. یه دو سه شب گذشت و خبری نشد، این روبا نیومد دیگه. دو سه شب گوش چو بگید دیگه خودت نبود دیگه، روبا یه مرغا زمست. این مال قرآنه، این مال قرآن، اینی که دیدیم، اینی که شنیدیم مال قرآن هم هست. هدهد حضرت سلیمان رو مگه شما تو قرآن نخوندیم؟ هدهد حضرت سلیمان وقتی یه مدت غایب بود، حضرت سلیمان گفت این هدهد کو؟ اومد کجا بودی؟ دیگه مال قرآنه دیگه، هدهد مثل یه حکیم، مثل فیلسوف با حضرت سلیمان صحبت کرد. ببینید این آیه قرآنه که یه محلی من بودم که یه افرادی خدا رو نمی پرستیدن، یسجدون للشمس من دون الله، اینجوری جواب داد و عذر آورد هدهد. اون مورچه، این تو سوره نمل دیگه، سوره نمل یعنی سوره مورچه که به همین مناسبت هم هست، سوره نمل همینه دیگه، که از سلیمان با جنود و لشکرش داشتن یه جا رد می شدن، قالت نملتون، یه مورچه گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، برید تو لونه هاتون، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، سلیمان و لشکرش لغت نکنن شما را از بین ببرد، برید تو لونه هاتون. این مال قرآن دیگه. تمام عالم حیه، تمام عالم حیه. باد تو قرآن هست ولی سلیمان ریح آسفتن، باد تحت امر سلیمان بود، یعنی سلیمان دستور، خب تحت امر یعنی چی؟ مأمور یعنی چی؟ یعنی میفهمه. آتش رو خدا مگه بهش خطاب نکرد؟ آتش در تو حضرت ابراهیم، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش خاموش شد، خطاب کرد، خطاب بنش اینه که میفهمه، خطاب داشتی که یا نار. کوه رو میگه ما فرستادیم که همراه داوود ذکر بگن، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والابکار، کوه مسخر داوود بود که هر ذکری میگفت اونا میگفتن دنبالش، مرده زین سویند و زان سو زنده ان. اگه یه چیزی تو این عالم مرده است، اگه یه چیزی تو این عالم وجود مرده است، دل ما، دل ما مرده است، ولی همه عالم وجود زنده است. اگه چیزی مرده بخوایم پیدا کنیم دلمونه، و الا تمام عالم وجود حیه، زنده است، عاشق و مشتاق پروردگار. مرده زین سویند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا، چیزی که میبینی دور و برمون خاموشند، خاموش اینجا، وان طرف گوینده اند. کوه ها هم لحن داوودی شود، جوهر آهن به کف مومی بود، باد حمال سلیمانی شود، باد حمال سلیمانی شود، بحر دریا با موسی سخندانی شود، که موسی بهش میگه بشکاف، شکافت، بحر با موسی سخندانی شود، ماه با احمد اشارت بین شود، شق القمر اشاره کرد، ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود، نار ابراهیم را نسرین شود، خاک قارون را چماری در کشد، قارون تو قرآن هست، فرو رفت تو زمین، فخسف نابهی و به داره الارض، فرو رفت تو زمین، خاک قارون را چماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. همین ها رو میگه مولوی، بعد میگه جمله ذرات عالم در جهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، از جمادی سوی جان جان شوید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدت، فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها بزدایدت. دیگه هم شک و شبه آدم نیه نمیکنه، منتها با شما نامحرمان ما خاموشیم، هر گوش و هر چشمی این لذت رو نمیتونه ببره که اون ملکوت رو درک بکنه، چشمی که هرزه، گوشی که هرزه میتونه اون صدا رو بشنوه، چشمی که هرزه میتونه اون صحنه رو ببینه، دهانی که هرزه و زبون هر چی به دهنش اومد میگه، این دهان قابلیت اینو داره که رازهای الهی توش باشه سر این زبون. خب این دهان بستی، دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. این دهان رو من همینجا یه چیزی رو عرض بکنم، من گمون کنم این نکته خصوصا برای برادر و خواهرای جوان و برای هممون، این نکته نکته مفید و بلکه ضروریه. ببینید این واقعیتیست، هممون شنیدیم بارها، هم به هر صورت هم خودتون شنیدید هم ما عرض کردیم، اولین پله‌ای که یه مؤمن میخواد راه خدا رو بره، خب شکی نیست این که با تقوا باید باشه، اون محرمات الهی رو به ترک بکنه، حرام رو به ترک بکنه. اما اینکه چه جوری حرام رو ترک بکنه، ساده ترین راهی که من میخوام حرام رو ترک بکنم چیه، بعضیا از ذکر شروع میکنن، از ذکر، بعضی ها میرن از این شروع میکنن که فرض کنید مواظب باشیم تو دلمون خطوراتی امثال اینها نیاد. مواظب اینا معمولا نمیتونن موفق باشن. ساده ترین راه برای کسی که میخواد از محرمات دوری بکنه اینه که اعضا و جوارح ظاهریش رو محافظت بکنه. ساده ترین راه اینه، اعضا و جوارح ظاهریش رو. اگه کسی بخواد هنوز امیر چشمش نشده، امیر گوشش نشده، امیر زبونش نشده، اسیر ایناست، این نمیتونه با ذکر گفتن موفق بشه، این نمیتونه با جنگیدن با صفات نفسانی موفق بشه. اولین ساده ترین راه برای به دست آوردن تقوا و دوری از محرمات، ساده ترین راه اینه که اعضا و جوارح ظاهری رو آدم جلوشو بگیره. این ساده ترین راه. و اینو بدونید که این چیز کوچیکی نیست. ما فکر میکنیم زبون، گوش، چشممون رو داریم مصرف میکنیم، داریم از اینا خرج میکنیم. نه خیر، اینا دارن ما رو مصرف میکنن. یعنی شما با این زبونت هر چی میگی داری خرج میشی، با چشمت همینجا، با گوشت همینجا. ببین چی از دهن میره بیرون، ببین چی از چشم میره، چشم چی رو میبینه. باور بفرمایید ساده ترین راه اینه. اگر دوستان میخوان یه مدت مواظبت از خودشون داشته باشن نسبت به چشم، گوش و زبان، خصوصا زبان که بیش بگیرید برای روحتون، خرج او کنید، خرج اون روحتون کنید، یعنی نگذارید هرز بره، نگذارید اینا هرز برن. ما که به دنیا اومدیم یه چراغ روشن شد، ما که به دنیا اومدیم چراغ جسممون روشن شد، تو این عالم وجود اومد دیگه، جسم ما نبود اومد. به مرور این چراغ داره خاموش میشه، هرچی که عمرمون میگذره این چراغ خاموش میشه، تا هستیم میتونیم یه چراغ دیگر روشن کنیم، چراغ روحمون رو. امیرالمومنین میگه از این چراغتون برای اون چراغتون استفاده کن، اون روشن کنید. خذوا من اجسادکم لانفسکم، تو نهج البلاغه است. یه نکته من عرض میکنم خدمتون، یه مرتبه تنها بشینید با خودتون، تنها ببینید. وقتی تنها میشینید معمولا یه افکار و خیالات به ذهن میاد دیگه، دیگه آدم در اتاقو میتونه ببنده، در خیالاتش رو که نمیتونه ببنده، در افکارش رو که نمیتونه ببنده، درست؟ یه جا تنها نشستی طبیعتاً افکار و خیالات و امثال اینا هجوم میاره. خوب یه مرتبه ریشیابی کنید این افکار از کجا اومده. اینی که دارم عرض میکنم یه مرتبه عمل بکنید، ببینید این افکار و خیالاتی که هجوم میاره به دلتون، به ذهنتون، از کجا اومد. نوعاً اگه ریشیابی بکنید میبینید که حرفی بود که امروز شنیدم تو ذهنم اومد، چیز صحنه بود که امروز دیدم الان اومد تو چشمم. یعنی خاطرات و خطورات دل ما و ذهن ما از این حواس ظاهری گرفته شده. خوب دقت بکنید چی عرض کردم. یعنی این 4-5 تا کانال هایی هستن که میریزه به دلمون، اطلاعات میریزه اونجا. پس بنابراین این که ما میبینیم این همه اطلاعات چشممون، دلمون، چشممون، گوشمون، زبونمون، اینا همش میریزه تو این قلب، اون وقت اینا مثل هزاران طلبکار دل ما رو دارن میکنن طرف خودش. اون خاطره، اون فکر، اون خیال، اون آرزو، همه اینا با همه حواس. حالا همش هم نگیم، غالب اینا از راه حواس. پس ببینید خیلی مهمه این حواس. حواس اگه کنترل بشه دل جمعه، حضور قلب خیلی ساده است. اینکه حضور قلب ما نداریم میریم تو نماز دل هزار جا میره، این به خاطر که قبلا نماز مواظب نبودی. چون قبلا نماز مواظب نبودی تو نمازم حمله ور میشه، یه مرتبه بهش ما افکار و خطورات میاد، هر کدوم میکشن آدمو طرف خودش، این فکر، اون خیال، اون همش به خاطر همین صحنه هاست. این که میگن انقدر چشم رو مواظب باشید رو همین جهت، انقدر گوش رو مواظب باشید رو همین جهت. من امشب یه مقدارم دیر شد، فقط این آخر یک قضیه نقل میکنم و این رو تأکید و توصیه میکنم خدمت شما بزرگوارها. ساده ترین راه برای جلوگیری از حرام، جلوگیری و مواظبت و نگهبانی کردن از همین اعضا و جوارح ظاهریه. این ساده ترین راهه. یه مدت، یه هفته آدم بگذاره پشت چشمش، یعنی مواظب این چشم باشه، مواظب زبون باشه، مواظب اگرم یه مرتبه سراغ همش بری سخته، تک تک برو سراغش. یه هفته موضوع به چشم. چشم حرام نبینه، حرام نبینه. یه هفته اگه دیدی توی یه هفته شد، من حالا کوچیکترشو میگم، یک روز، یک روز آدم با خودش بگه که آقا صبح که بلند شدی تا شب این چشم رو مواظبت کن، حرام نبینه. وقت یه روز که موفق شدی، وقت به خودت بشین بگو دیدی شد، دیدی میتونی، اون وقت دو روزش کن، سه روزش کن. بعد که آدم ولایت پیدا کرد بر اعضای خودش، اون وقت یواش یواش ولایت بر عالم هم پیدا میکنه. شرط این که اونایی که میبینید ولایت دارن بر خارج، چون ولایت بر نفس خودشون دارن، اول ولایت بر اعضا و جوارحشون دارن، ولایت دارن بر چشمشون، گوششون، زبونشون ولایت دارن. بیشترین کسانی که جهنم میرن تو روایت هست از زبونه، بیشترین کسانی که جهنم میرن تو روایت از زبونه. کسی اومد گفت به پیغمبر اکرم آقا منو نصیحت کن، حضرت فرمود زبون تو مواظب باش. آقا یه نصیحت دیگه، زبون تو مواظب باش. یه نصیحت دیگه، زبون تو مواظب باش. خب چند بار باید دیگه بابا زبون دستمه بدتره، زبون تو مواظب باش. اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر. جرمش چند مثقال بیشتر نیست، اما جرمش خیلی آتیش میزنه عالمی رو میزنه. یه هفته مواظب این عضو، یه هفته مواظب اون عضو، خدا میدونه حالا آدم عوض میشه. این که ما نامحرمیم چون گوشمون هرزه، خب اون صداهای ملکوتی رو نمیشنوه. چشم هرز که به هر جایی افتاده دیگه نمیتونه اون صحنه ها رو ببینه، دیگه نمیتونه. تو طرفای آمل یه منطقه است به اسم بارفروش، یه منطقه است به اسم بارفروش، علمای بزرگ از اون منطقه اومدن، از جمله یکی از معاصرین مرحوم شیخ انصاری به اسم حاج ملا محمد اشرفی بارفروشی، چون آخرش برسان مال بارفروش بود، بارفروشی بشه، حاج ملا محمد اشرفی بارفروشی از معاصرین شیخ انصاری بود، همزمان با شیخ انصاری بسیار میان فرد زاهدی بود. ایشون یه مرتبه یه عده از اطرافیان و آشنایانشون می‌خواستن برن مشهد برای زیارت امام رضا علیه السلام، اومدن خدمت ایشون به هر صورت برای خداحافظی کردن و امثال اینا. خب قدیمتر معمولا مشهد رفتن یه آداب و رسوم خاصی داشت، به هر صورت مثل الان مکه رفتن و حلیت طلبیدن و به هر صورت چاوش خوندن و تشکیلاتش مفصل بود. به هر صورت اومدن خدمت ایشون برای حلالیت و خداحافظی و امثال اینا. ایشون به یکی از این آشناییاشون که به هر صورت اهلیت بیشتری داشت فرمود که فلانی یه چیزی من پیامی میفرستم، بعد از اینکه حرم مشرف شدید، حرم امام رضا علیه السلام سلام من رسوندید، این پیغام من رو بدید به امام رضا علیه السلام و جواب بگیرید، و جواب بگیرید. این بنده خدا میگه ما اومدیم، گفتیم خب آقا به ما گفته هر کاری که گفت ما انجام میدیم، حالا جواب دادن دادن ندادن ندادن، عرض کردیم به کسی که اهلیت داشت. اینا رفتن، رفتن مشهد. این بنده خدا که پیک ایشون بود برای مشهد برای امام رضا علیه السلام، میگه من رفتم همون اوائل ورودم رفتم و پیغام ایشون رو دادم به امام رضا علیه السلام، که پیغام این بود، ظاهرن یه نوشته ای بود که گفت بذار تو حرم. بالاخره پیغام ایشون رو دادم به امام هاشم علیه السلام و اومدم بیرون. چند روز بودم تو مشهد تا یه روز که مشرف شدم حرم، حال خودم خیلی خوب بود، خیلی حال خودم خوش بود که وایسادم بعد از زیارت. به هر صورت یه صحنه دیدم که آقا امام هشتم علیه السلام از تو ذریح اومدن بیرون. به هر صورت طبیعی دیگه این صحنه بود که ایشون میدید، از تو ذریح آقا اومدن بیرون، امام هشتم علیه السلام اومدن جلو که رسیدن، من گفتم آقا حاج ملا محمد اشرفی، حاج ملا محمد تقی ظاهرم بوده، این جواب میخواد، شما لطف کنید جوابی بفرمایید. آقا امام هشتم فرمودن که برو بهش بگو که آینه شو جمال پری طلعتان طلب، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کرد خانه و پس میهمان طلب. اینو برو بهش بگو، آینه شو جمال پری طلعتان طلب. این چشم باید پاک بشه، این گوش باید پاک بشه تا بالاترش، جاروب کرد خانه و پس میهمان طلب. همین یه بیت رو آقا فرمود برو جوابش بده. چون میگه ما سفر مشهدمون تموم شد و وقتی برگشتیم به بارفروشی به محل خودمون، من رفتم خدمتشون، رفتم از دور همین که شون منو دید گفت آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کرده خانه و پس میهمان طلب. دیگه دیدم خب خودشم خبردار. این همون چیزی بود که امام رضا علیه السلام فرموده، با این چشم با این گوش با این چشم و گوش هرز نمیشه کاری کرد. مواظبت بکنیم، مواظب، خصوصا جوانها، خصوصا چشم رو، تو بزرگ زبون هم هست، زبون ها زبون رو بیشتر بزرگترا مبتلا بهش هستن، چشم رو جوانتر. خدا میدونه اگه همین رو باشیم بنده این، همین رو اگه داشته باشیم بنده هستیم، بنده خدا هستیم. دنبال این نباشیم، فکر نکنیم که حتما یه چیزی باید ببینیم، نه، همین که امیر این اعضایمون باشیم خدا میدونه بنده هستیم اگه باشیم. من به نظرم رسید که برای ذکر مصیبت هم یه چیزی که متناسب با بحث خودمون، بحث امروز خودمون، توحید تو عالم بود، یعنی عالم وجود خدا رو میشناسن، عالم وجود رو به اون قبلن و عاشق پروردگارن، حی، زنده، مدرک. چیزی که مرده است دل ماست که نمیتونه اینا رو دریافت بکنه. وقتی ابو عبدالله علیه السلام روایت داره، وقتی ابو عبدالله علیه السلام، این روایت هم مال حضرت امیر علیه السلام هست، هم بعد از شهادت حضرت امیر علیه السلام، هم بعد از شهادت ابو عبدالله علیه السلام، که امام حسین علیه السلام وقتی شهید شد وضع عالم دگرگون بود، چون همون جور که عالم وجود عاشق خداونده، تو روایت داریم عاشق امام حسین علیه السلام هم هست. دلیلش هم اینه، عالم وجود عاشق خدا، خدا عاشق ابو عبدالله، پس عالم وجود عاشق ابو عبدالله علیه السلام. خوب دقت بکنید، به قول طلبهای خودمون قیاس منطقی شکل اول، عالم وجود عاشق ابو عبدالله علیه السلام، عاشق خداوند متعال، خداوند عاشق ابو عبدالله علیه السلام، پس تمام عالم وجود عاشق ابو عبدالله علیه السلام هستن، آگاه یا ناآگاه، فطرتن و ذاتن این در وجودشون هست. ولذا تو روایت داره که تا 3 روز هر سنگی رو که برمی داشتن زیرش خون تازه بود، تو روایت داره که وضع عالم دگرگون بود، چون قلب عالم امکان شهید شده بود، قلب عالم امکان شهید شده بود. تو ایام حج داره که امام صادق با صفوان جمال می رفتن، یه شب امام صادق خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت بود. صفوان جمال میگه من میدیدم آقا خیلی ناراحته، اما نمیدونم چرا اینقدر آقا متأثر بود. امام صادق ازش سوال کردم آقا خیلی شما متأثری، خیلی ناراحت. حضرت فرمود که اگه من میدیدم، اگه شما میدیدی اون چیزی که من میبینم و میدیدم، شما هم متأثر میشدی. من دیدم که تمام ملائکه، ظاهراً حالا جوری بوده که تمام ملائکه و جن نوحه دارن میکنن برای جدم امیر المومنین و جدم ابا عبدالله علیه السلام. این تو روایت، تمام ملائکه و جن این بالا اون سمت. اون روایت هم که عرض کردم هر سنگی رو برمیدشن جوری بود، وضع عالم دگرگون بود. خدا رحمت کنه محتشم کاشانی همینا رو گفته. این شعرها رو دیشب عرض میکردم، اینا حدیث برزخیه، درسته به صورت شعره اما از بالا اومده. این محتشم کاشانی همین است که شعراش رو این کتیبه های سیاه میزنن، شعراش رو اینجا میزنن. کبریت، میبینید چقدر اشعارش گرمه، اینو اشعارش رو شنیدید چقدر اشعارش شیرین هستش، چقدر اشعارش آب داره. میدونید کبریت اشعار ایشون رو کی روشن کرد؟ پیغمبر اکرم. محتشم کاشانی بچهش از دنیا رفت، بچهش، پسرش از دنیا رفت، شب یه مرثیه گفت برای پسرش، یه چند بیت شعر برای پسرش گفت. شب خواب دید پیغمبر اکرم رو که پیغمبر اکرم فرمود که محتشم ما گله داریم از تو، تو پسرت از دنیا رفت براش مرثیه گفتی، من پسرم از دنیا رفت، من حسینم از دنیا شهید شده، تو مرثیه نگفتی. محتشم کاشانی از خواب بلند میشه، بیدار میشه، حیرون که بالاخره من که اینجوری نیست که حالا اهل مرثیه گویی حرفا باشم، حالا 2-3 بیت برای پسرمون گفتم، اهل مرثیه گویی نیستم. و به هر صورت نگفت مرثیه. تا 2-3 شب گذشت، باز پیغمبر اکرم رو خواب دید. پیغمبر گله کرد، محتشم چرا نمیگی مرثیه برای پسرم، حسین من نمیگی؟ خب آقا جان چی بگم، من بلد نیستم مرثیه. حضرت فرمود بگو باز این چه شورشی است که در خلق عالم است. این مصرع رو محتشم کاشانی بلند شد، گریان از خواب، دید نه طبعش داره میاد، باز این چه شورشی است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟ باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است؟ چه قیامت برپا شد؟ گویی طلوع می کند از مغرب آفتاب، گویی طلوع می کند از مغرب آفتاب. خلق کار جهان و خلق جهان جمله در هم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین. خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین. همه دارن برای این گریه میکنن. عالم تو عزاست برای این. ما اگه اومدیم اینجا عزادار ابو عبدالله علیه السلام هستیم، عالمی عزادار ابو عبدالله علیه السلام هستش. جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنن، گویی عزای اشرف اولاد آدم است. خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین. واقعا پرورده کنار رسول خدا حسین. یه کارایی پیغمبر اکرم میکرد با امام حسین که همه تعجب میکردن که چرا با این بچه اینجوری میکنه پیغمبر اکرم. یه مرتبه تو خونه ام سلمه پیغمبر اکرم فرمود که من میخوام بخوابم، اگه کسی اومد بگید یه مدت دیگه، میخوام استراحت بکنم. هنوز چشم حضرت گرم نشده بود که ابو عبدالله رسول خدا بچه بود اون موقع اومد. ام سلمه هر بار که نتونست بگیره اومد وارد شد. پیغمبر اکرم نیمخیز بلند شدن. ام سلمه گفت آقا عذر میخوام، بچه رو من نتونست. گفت نه حسین هم بیا. ابو عبدالله رسول خدا اومد رفت رو سینه پیغمبر اکرم نشست. بچه بود یار دیگه بازی میکرد. پیغمبر اکرم اینو بوسید. ام سلمه گفت یه جوری میبوسید که من برام تعجب. گاهی موقع‌ها از زیر گلو تا شکم حضرت رو میبوسید. گاهی موقع‌ها بر میگردون پشت گردن ابو عبدالله علیه السلام رو میبوسید. پشت گردن لا اله پشت گردن ابو عبدالله. میگفتن آخه این چه جورشه؟ چه جوری هستش؟ حضرت گریه میکرد پیغمبر اکرم. شما نمیدونید، شما نمیدونید چه خبر. اون وقت بعدن فهمیدن که چرا پشت گردن. وقتی از قفا شهید شد فهمیدن کجا. وقتی تیر خورد به شکم ابو عبدالله علیه السلام فهمیدن که کجا. وقتی اون تیر دیگه خورد به گلوی ابو عبدالله علیه السلام فهمیدن. خود پیغمبرم به بعضی من گفت جاهای شمشیر و تیر و امثال اینا رو میبوسم. یکی از این سر نیزه دارها، اینایی که سر ابو عبدالله علیه السلام رو حمل میکردن، میگفت شب بود، شب بود، ما خوابیده بودیم، هر کسی یه جایی افتاده بود خوابیده بود. گفت یه مرتبه یه صدایی شنیدم. گاهی موقع عرض کردم به این نانجیب ها هم برای اتمام حجت یه صحنه های نشون داده میشد. میگفت یه صدایی شنیدم که آدم بیا، ابراهیم بیا، موسی بیا. دیدم دارن پیغمبرها رو صدا میزنن. سرهای مقدس رو دیوارها بود، اهل بیت هم اون طرف. دارن پیغمبرها رو صدا میزنن. یه مرتبه دیدم اسم جد همین سر رو آوردن، اسم رسول خدا رو که بیا. میگفت دیدم رسول خدا اومد اما افتان و خیزان میاد، یعنی گاهی موقع میفته. حضرت گاهی موقع میفته و زیر بغلاشو میگیرن. میگفت دیدم میاد میفته به مرتبه زیر بغلاشو میگیرن. بعد اومد نزدیک سر مقدس ابو عبدالله، دیدم این نیزه خم شد، این سر افتاد تو دامن رسول الله. مثل همون بچگی که این پسر میرفت تو دامن رسول خدا، دیدم این سر افتاد تو دامنش. بعد پیغمبر اکرم رو کرد به انبیا گفت ببین با حسینم چه کردن، ببینید با حسینم چه کردن. این سر رو میدیدن که صدای قرآنی گاهی موقع ها به این لبهای مبارک میاد. کسی سر برد جلو دید این رو میخونه و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبون ینقلبون لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. از آقای حامدی میارید.